أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در بحث حمل روايات بر قاعده یقین یا قاعده مقتضی و رافع یا باب استصحاب در خصوص شک در رافع برای هر یک دو تقریب ذکر شد و تقاریب مربوط به حمل اول و دوم و جواب از اونها بیان شد و اما دو تقریب که برای حمل این روایات به باب استصحاب در خصوص شک در رافع که مبنای شیخ انصاری و اتباع ایشان هست، اشاره اجمالی به این دو تقریب داشته باشیم تا ببینیم نسبت به این دو تقریب مرحوم شیخ رضوان الله علیه چه جوابی میدهند. تقریب اول از صاحب کفایه هست که هم در کفایه و هم در تعلیقی که بر رسائل دارند ذکر کردن و اون این است که اتیقن چون شأنیت بقا را دارد لذا یقین متعلق به اصل حدوث اوست حقیقتاً و به بقای او تعلق گرفته است اعتباراً و تنزیلاً. پس در نتیجه یقین به حدوث یقین به بقاست اما اعتباراً، چون اون شیء حادث قابلیت بقا را داشته است. لذا می‌فرمایند نسبت به حدوث تعلق یقین حقیقی و ذاتی است بدون هیچ وساطتی، ولی نسبت به بقا اعتباری و عرضی است. این معنا را فرمودند در باب شک در مقتضی وجود ندارد، لذا تفصیل باید بدیم بین شک در رافع که استصحاب جاری باشد و شک در مقتضی که استصحاب جاری نباشد. این بیان اول است. بیان دوم که این بیان از محقق همدانی رضوان الله علیه است، این است که می‌فرمایند ما یقین به بقا را در ظرف شک به حسب فرض و تقدیر قائل می‌شویم، اما در ظرف یقین به حدوث تقدیری نیست. خب وجود مقتضی برای بقا همون گونه که مصححه این است که ما بقا را فرضاً و اعتباراً بپذیریم و فرض بقا به فرض مقتضی در مواردی که اقتضاء بقا باشد وجود دارد. یعنی این می توانیم ما در جایی که مقتضی قابلیت بقا را داشته باشد بگیم ما بقا را فرضاً قبول میکنیم، ولی در جایی که مقتضی قابلیت بقا را نداشته باشد چنین فرضی قهرن راه ندارد. این دو بیانی که مفصلاً قبلاً عرض کردیم و اجمالاً اشاره شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند تقریب اول که از صاحب کفایه است ادق و امتن است از تقریب دوم، چون بر تقریب دوم یک اشکال خاص دارد و یک اشکال عمومی است. یعنی در حاصل کلام مرحوم شیخ اینه که یک اشکال وارد بر هر دو تقریب هست، هم تقریب صاحب کفایه هم تقریب محقق همدانی، ولی یک اشکال اختصاصی بر تقریب محقق همدانی رضوان الله علیه وارد است و اون این است که این فرمایش ایشان هم در مقام ثبوت مبتلا به اشکال از هم اشکال ثبوتی دارد، یعنی با قطع نظر از وجود خارجی، با قطع نظر از اینکه ما به حمل شایع بخوایم در نظر بگیریم، این یقینی که متعلق به حدوث است در شک در بقا چه وضعی دارد، با قطع نظر از این در عالم ثبوت خودش اشکال دارد تا چه برسد به مقام اثبات. لذا ما اول اشکال ثبوتی و اثباتی تقریب دوم رو باید بیان کنیم، بعد اون اشکال عمومی که بر هر دو تقریب وارد شده است رو عرض خواهیم کرد. اما اشکال ثبوتی که بر تقریب دوم وارد است این است که این که شما تعبیر کردید، چون ایشان تعبیرش این بود که یقین به بقا در ظرف شک این قابل فرض است، به این تعبیر که وجود مقتضی برای بقا همون گونه که مصحح تقدیر بقا و فرض بقا هست به فرض مقتضی، کذالک یقین به مقتضی مصحح فرض یقین به مقتضا هست بقا ان. یعنی همون طوری که خود به اصطلاح فرض بقا با قطع نظر از تعلق یقین به او، به واسطه فرض مقتضی امریست ممکن. یعنی ما میتونیم بگیم وقتی ما مقتضی را فرض کردیم، فرض مقتضی فرض بقاء مقتضاست. یقین به مقتضی هم مصحح یقین به مقتضا هست بقاءن. پس همون گونه که وجود مقتضی وجود مقتضا هست در ظرف بقا، یقین به مقتضی هم یقین به مقتضا هست در ظرف بقا. اینو مورد اشکال قرار میدن. چطور؟ این حاصل کلام ایشان است. میفرمایند مراد از مقتضی بقا این است که شیء شأن او این است که باقی باشد، یعنی لولا رافع لبقا، نه اینکه در اینجا ما یک مقتضی دومی داشته باشیم که از او ترشح پیدا کند بقا. به عبارت دیگر ما که قائل می شویم، یعنی شمایی که قائل به اینید که در بابی که اقتضا تام باشد در اینجا در ظرف شک در بقا می گویید باقیست و استصحاب را جاری می کنید، آیا شما برای استصحاب این شی در ظرف بقا علاوه بر تمامیت مقتضی مقتضی آخری لازم دارید، یا اینکه نه همون مقتضی اول کافی است؟ واضح است که یک مقتضی ما بیشتر نداریم، همونی که موجب حدوث این شی شده است، نه اینکه زائد بر او یک مقتضی دومی داشته باشیم که او مصحح فرض باشد. از کلام شما اینجوری استفاده می شود که شما برای بقا یک مقتضی آخری ورای مقتضی حدوث قائلید و این معنا فایده ندارد در اینجا. یعنی این اشکال ثبوتیش اینه که بنابراین بقا مستند به مقتضی نشده، به مقتضی حدوث. و حالا که اون چی که مبنای عقلا هست این است که اگر شیئی حدوث پیدا کرد قابلیت بقا را داشته باشد، میگویند این باید باقی باشد تا زمانی که رافع نیاد. این مبنای عقلاست. ولی بیان شما این است که یک مقتضی آخری پیدا شده است به نسبه به بقا. اگه مقتضی آخری برای بقا داشته باشیم که این اصلا محل بحث ما هم نیست و این خلاف مفروض بحث است. علاوه بر این که اشکال ثبوتیش هم همینه که ما در باب استصحاب بقای شی را میخواییم مستند کنیم به حدوث او، نه اینکه بقای شی را مستند کنیم به یک مقتضی آخری که به تعبیر مرحوم عاشق از او مترشح بشود تقدیر بقا، یا از او مترشح بشود یقین به بقا اعتباراً. خب اگر مقتضی آخری نیست، لذا اینجا معنا پیدا می کند که میگیم ثبوت این شی و مقتضی اصل وجود، این ثبوت به ذات است که این ثبوت اصل مقتضی ثبوت مقتضا هست بالعرض. اون چه که مقتضی اصل وجود است، این مقتضی اصل وجود می شود به نسبه به اصل حدوث شی مقتضی به ذات بلا واسطه. این مقتضی اصل حدوث شی مقتضی بقای او هم هست، اما بالواسطه. واسطه چیست؟ واسطه عبارت است از همون حدوث شی که اقتضای بقا را داشته است. پس بنابراین مستند می شود بقای شی، چه فرض بقا چه یقین به بقا، هر دو مستند می شود به حدوث شی. این محل بحث ما است و این مدعای ما است، این مدعای مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. نه اینکه ما بگیم در اینجا یک مقتضی برای حدوث داریم، یک مقتضی هم برای بقا داریم. دو تا مقتضی بخوایم در نظر بگیریم، و کلام شما صریحی در تعدد مقتضی است، لذا این اشکال سقوطی دارد. یعنی اصلا از مورد بحث ما و مفروض بحث ما خارج است. بعد برای تقریب بیشتری این مطلب مثال به محسوسات میزنند، تشبیه معقول به محسوس، تا ذهن انسان در پذیرش این مطلب که تقدیر بقا یا یقین به بقا مستند به مقتضی به حدوث شیء است، نه اینکه مستند باشد به مقتضی آخر. برای تقریب به ذهن مثال میزنند، میفرمایند مثلا سواد، اگر رنگ سیاهی پیدا شد دیوار رو رنگ سیاه زدید، یا مثلا عبای شما یا امامه رنگ سیاه دارد، این رنگ سیاه لازم نیست که هر روز بیان هی رنگ کنند تا این رنگ سیاه باشد. این رنگ پارچه وقتی رنگ سیاه شد، تا زمانی که مزیل سواد پیدا نشود این سیاهی هست. دقت فرمودین؟ تا زمانی که چیزی که به هر حال ازاله کند این سواد را از او، این به هر حال چی؟ باقی میماند. پس بنابراین بقای سواد مقتضی آخری غیر از مقتضی حدوث چیزی دیگری چی؟ ندارد، چون این اقتضاء بقا و استمرار را داشته است. پس بنابراین مقتضی خارجی که برای بقای سواد به او استناد پیدا بکند بقا، چنین چیزی وجود ندارد. خب حالا در محل بحث ما هم همین طور است، چون بحث ما این است که ما در جایی که مقتضی تمامیت داشته باشد اقتضای او، لذا از ناحیه مقتضی ما گیری نداریم، استعداد بقا را دارد، شأنیت بقا را دارد، اگرم بخواد باقی نباشد رافع باید بیاد، یعنی یک امر خارجی باید بیاد که جلوی استمرار وجود او را بگیرد، که اصطلاحا تعبیر میکنن از او به بقا. خب پس شأنیت بقا اگر در شیئی مشکوک شد، اینجا واضح است که ما وقتی در شیئی که اصل به استعداد بقای او مشکوک باشد، در اینجا احراز نشده است استعداد بقا برای او. خب اینجا پس بنابراین در اصل حدوث که محقق شده است نمیدانیم، حتی کاری به این نداریم که استمرار خود او چقدر قابلیت دارد. قابلیت بقای او اگر مشکوک شد، در اصل حدوثش ما دیگه شک میکنیم، میگیم پیدا شد ولی استمرارش قابلیت نداشته. اگر قابلیت نداشته است، ما دیگه نمیتونیم مستند کنیم به اون اصل حدوث بقا را. پس ثابت به ذاتی اگر نداشته باشیم، قهرن ثابت بالعرضی هم نخواهیم داشت، چون وقتی که شأنیت بقا مشکوک شد، پس ما بالفعل چیزی که وجود داشته باشد را احراز نکردیم. پس اگر این چنین چیزی احراز نشد، نتیجه این می شود که شیئی که مفروض باشد وجود او در ظرف بقا، مستند بشود به چیزی که وجود او حقیقی است، چنین چیزی نخواهیم داشت. پس ما به ذاتی نداریم تا ما بالعرض مستند به اون ما به ذات بشود. در جایی که اقتضا تمام باشد ما به ذات داریم، می توانیم ما بالعرض را که بقا هست مستند به اون ما به ذات کنیم که عبارت است از حدوث. ولی در جایی که اصل حدوث مشکوک بشود چنین چیزی نیست. حالا اگر شما گفتین دو تا مقتضی باشد، در همین فرضم باز قابلیت این هست که ما بقا را مستند به مقتضی آخر بکنیم، ولیکن این حرفی است که هیچ کس از کسانی که قائل به جریان استصحاب هستند این حرف را قبول ندارن، چون در باب استصحاب چه اونایی که جریان استصحاب را تعمیم میدن، هم در شک مقتضی هم در شک در رافع، چه اونایی که تخصیص دادن در خصوص شک در رافع، بقا را مستند به حدوث میدانن. چرا؟ چون مبنای عقلا هم بر همین است که چیزی که حادث شد بنای عقلا بر استمرار وجود اوست، بر استمرار بقای اوست. این بنای عقلا در هر دو بر فرض اگر باشد، در هر دو صورت مستند می شود به حدوث شی، نه اینکه بقا مستند بشود به یک مقتضی آخری، چون اگر به مقتضی آخری بخواد مستند شود اصلا از باب استصحاب نیست، خروج دارد از موضوع بحث استصحاب، چون استصحاب ابغاء ماکان است. پس ببینید این ابغاء به لحاظ اون ماکان ابغاء می شود، نه به لحاظ یک امر آخری. و اینجوری که شما تصور فرموده این استناد بقا به یک امر آخری خواهد بود، نه اون ماکان، و این لذا خلاف فرض است. پس این اشکال ثبوتی است که بر فرمایش مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه وارد است. و اما اشکال اثباتی، اثباتی با توجه به دلیلی است که دلالت دارد، ظاهر روایات برخلاف این چیزی است که شما می‌فرمایید، چون ظاهر روایات این است که بقا را می‌خواد به خاطر اون یقین به حدوثی که پیدا کردید به اصطلاح مستند کند، نه به خاطر یک امر آخری. چرا؟ برای خاطر اینکه ظاهر روایات تعبیر نقض است. امام سلام الله علیه فرمود ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین. این یقین اگر الف لام را عهد بگیریم، یعنی کدوم یقین؟ یعنی همون یقینی که در قبل گفته شد. اون کدوم است؟ عبارت امام در روایت مزمره داشت دیگه، فانه علی یقین من وضوئه. این یقین من وضوئه رو نباید لغز نقض کنید. لیسه ین به لاین بغیله که ان تنقض الیقین، یعنی همون یقینی به وضوئی که داشتید. خب این یقین به وضو، یعنی به اصل حدوث وضو، این یقین چی بوده است؟ وجدانی بوده و وجود داشته است. ما نمیدانیم باقی مونده یا نه. بقا را در اینجا مستند میکند امام سلام الله علیه به همون یقین به وضو. اون یقین به وضو در حقیقت نباید نقض بشود. نباید نقض بشود یعنی چی؟ یعنی باید بگید باقی است. این معنای کلام. پس ببینید به حسب دلیل هم باز بقا مستند میشود به چی؟ به حدوث. یقین به بقا مستند میشه، تعبدی است، مستند میشود به حدوث. پس بقا بالعرض متیقن ماست به اعتبار به وساطت یقین به حدوث. یقین به حدوث یقین بالحدوث ذاتن و یقین بالبقاء عرضن اعتبارن تنزیلن، هر چی میخواد بگید. پس بنابراین الهازا این فرمایش محقق همدانی با ظاهر دلیل هم، بلکه اگر نگیم صریح دلیل، منافات دارد. یا در روایت دیگر دارد لعنکه کنت علی یقین من طهارتک، به همون یقین به حدوث روایت ناظر است، نه اینکه یک یقین مفروض. ما یقین مفروض در اینجا نداریم که یک مقتضی آخری باشد. پس معلوم می شود که نقض به اعتبار همون یقین مذکور است، نه یقین مقدر و مفروض. ما یقین دومی به عنوان یقین مفروض نداریم که بقا رو مستند به اون بکنیم، نه، یک یقین بیشتر نیست، یقین به حدوثه. یقین به حدوث یقین بالحدوث حقیقتا و به ذات، و همین یقین بعد از اعتبار استصحاب یقین بالبقاء بالعرض. همینه، ما دو تا یقین نداریم. پس بنابراین استناد بقا به یک یقین آخر که ما بگیم یک یقین محقق داریم، یک یقین مقدر، یقین مقدر نیست، یک یقین بیشتر نیست، متیقن حقیقی داریم و متیقن مقدر داریم. متیقن حقیقی ما عبارت است از حدوث و متیقن اعتباری ما و بالعرض ما و بالواسطه ما عبارت است از بقا. فالبقاء متیقن نیست، بقا مشکوک به حمله، به حمله شایع. الان ما شک فعلی داریم نسبت به بقا، حتی بعد از جریان استصحاب هم شک ما از بین نرفته است. نهایت بقا را اگر میگیم متیقن است، یعنی تنزیلن شارع تنزیل فرموده است این مشکوک ما را به منزله متیقن. شما اگر متیقن وجدانی میداشتید چیکار میکردین؟ اعمال متوقفه علی الطهاره را انجام میدادید. الان هم که متیقن تنزیلی دارید چیکار میکنید؟ میگیم اعمال متوقفه علی الطهاره را با همین طهارت متیقن تنزیلی نیز انجام میدهم، استصحاب میکنه، وارد نماز میشود. پس یقین متعلق به بقا در ظرف تعلق یقین به حدوث، این همون یقین مذکور هست، نه یقین جدید. چرا؟ چون اون یقین مذکور همون یقین مضاف به حدوث است که این مضاف است به حدوث شی بزاد و مضاف است به بقاء شی بالعرض، چون بقاء استمرار و حدوث است. این حاصل اشکال اثباتی او. لذا تقریب صاحب کفایه از این اشکال ثبوتی و اثباتی که بر تقریب محقق همدانی رضوان الله علیه وارد هست سالم میماند، ولیکن اشکال عمومی هم فرمایش صاحب کفایه اشکال دارد در اینجا. و هم فرمایش محقق همدانی، یعنی بنابراین حمل استصحاب، حمل روایات بر استصحاب در خصوص شک در رافع اشکال دارد. این ماه عمده است. و اون اشکال اینه که خوب دقت بفرمایین، نقض در باب استصحاب با نقض در باب قاعده یقین متفاوت است. چرا؟ برای خاطر این که در باب استصحاب باید متعلق نسبت به یقین و ما شک از هر نظر وحدت داشته باشد. وحدت متعلق در متعلق یقین و با متعلق شک لازم است من جمیع الجهات، الا در یک خصوصیت، و اون این است که از نظر زمان متفاوت است. لذا شما به همون چیزی که یقین دارید به همون چیز شک کردید. یقین شما به طهارت بوده دیگه، شما همون یقین به طهارتی که دارید به همون شک الان دارید، شک در طهارت است. ولی شک یقین به طهارت در ساعت 8 در مثالی که می زدیم، شک در طهارت در موقع ظهر، همون طهارت ساعت 8 برای ما در ساعت 11 یا 12 مثلا شده است مشکوک. پس زمان متیقن با زمان مشکوک متفاوت است، و الا از سایر جهات هیچ تفاوتی با هم ندارند. خب این در باب به اصطلاح استصحاب هست. ولی در قاعده یقین علاوه بر وحدات موجوده در باب استصحاب، وحدت زمانی یقین و شک هم حاصل می شود، ولیکن علی سبیل تناوب. و الا اگر شما به شیء واحد در زمان واحد گفته بشه آقا هم یقین دارید هم شک دارید، این که معقول نیست. یا باید یقین داشته باشید یا شک. نهایت در باب قاعده یقین ابتداعا شما به اون شیئی که حادث شد یقین پیدا کردید، بعد شک عارض شد، این شک به صورت قهقرایی آمد در ظرف یقین. یعنی الانی که شما شک دارید دیگه یقین ندارید، برخلاف باب استصحاب. الان که شک دارید در همین ظرف یقین هم دارید، چون اختلاف زمانی دارد لذا تضاد یا تناقض پیش نمیاد. ولی در باب قاعده یقین اگر بگید همین الانی که نسبت به اون چه که من یقین داشتم شک دارم، میگه نسبت به همون نه به بقاها، نسبت به حدوث شک کردم. میگه این چنین، میگه درست است من ساعت 8 وضو گرفتم ولی معلوم نیست وضوی من درست بود، لذا در طهارت ساعت 8 ولو اینکه ابتداعا یقین کرد اما الان در اصل همون طهارت شک داره. مثل اینکه مثلا شما نماز رو خواندید پشت سر شخصی، میگید آقا من اونجایی که نماز خواندم در اون موقعی که نماز خواندم نسبت به عدالت او شک کردم، اونجا ابتداعا یقین کرد که عادل نماز رو خواند، بعد برای او به هر حال اموری پیش آمد که نسبت به عدالت امام شک کرده است، ولی نه عدالت بعد از آن، عدالت در همون زمانی که نماز رو خوانده است. اینجا چه باید کرد؟ اینجا ببین وحدت علاوه بر اون وحدات که در باب استصحاب نسبت به متعلق شک و یقین لازم است، وحدت زمانی هم در اینجا هست، یعنی میاد شک میخورد به زمانی که یقین پیدا کرد. ولیکن معناش این نیست که عرض کردم هم یقین الان شما حالت فعلیتونی باشد هم یقین داشتید. حالت فعلیه شما وقتی همه وحدات در باب تضاد یا تناقض جمع باشد، حالت فعلی شما یا شک است یا یقین، نمیشه هم شک باشد هم یقین. ولی در باب استصحاب چون وحدت در زمان ندارد، لذا میشه هم شک باشید هم متیقین و باید همینجینی باشید. اصلا رکن استصحابم همینه که شما هم شک دارید هم یقین. ولی در باب قاعده یقین، بله اون موقعی که یقین داشتین تا زمان شک فقط یقین بود و لاغیر، الانی که شک پیدا کردین و خورد شک شما به زمان یقین، فقط شک دارید و لاغیر. اما در باب استصحاب هم یقین دارید هم شک. پس بنابراین بحث نقض یقین در باب استصحاب فرق دارد با نقض یقین در باب قاعده یقین. حالا این تفاوت که وقتی وجود پیدا کرد، تعلق یقین به بقا، تعلق یقین به بقا موجب دخول نقض در نقض معتبر در قاعده یقین می شود، اما موجب دخول نقض معتبر در قاعده استصحاب نمی شود. چطور؟ برای خاطر این که متفاوت شد. نقض اگر گفتن نقض یقین در باب نقض نکن یقین را بقاء، این فقط در باب استصحاب هست. در باب یقین چطور اگر نقض نکن؟ اگر در باب یقین گفتن نقض نکن، باید برگردید به اون ظرف حدوث، بگین در اون ظرفی که یقین داشتید اگر الان نسبت به او که شک کردید اگر بخواید به این شک اعتنا کنید، معناش این است که به اون یقین دیگه اعتنا ندارید. اینه دیگه. خب حالا ببینیم این روایات چطور می شود. اینجا یقین را اگر ما تعمیم بدیم که بگیم اعم باشد از یقین، حالا اگر شما یقین به حمل شایع بدون معونه و بدون به اصطلاح تنزیل را بگه نقض نکن، اون یقینی که به قول معروف دارید، نه یقینی که ما برای شما میسازیم، اینجوری عرض بکنم، این کدوم یقینه؟ قاعده یقینه. قاعده یقین است که شما دارید، تنزیلی نیست در کار. شما یقین پیدا کردید، الان شک دارید به همونی که یقین پیدا کرده بودید، چون یقین پیدا کردید اون یقین رو نقض نکنید، پس این روایت به قاعده یقین میخوره. مگر ما یقین رو تعمیم بدیم، بگیم اعم از یقین وجدانی و یقین تنزیلی و اعتباری، یا بگی به تعبیر مرحوم عاشق یقین حقیقی و بالذات یا یقین اعتباری و بالعرض، اگه تعمیم دادیم بله با باب استصحاب هم جور در میاد. ولی در باب استصحاب عرض کردم شما الان هم که شک دارید در بقا، نسبت به حدوث یقین شما دست نمیخوره، شما یقینتون از بین نمیبرید، او را از بین نمی، رفعیت نمی کنی از او، چون از او رفعیت نمی کنی اصلا نقض نشده. این یقین قاعده یقین است که اگر شما نمازت گفتی مخدوش است و در نماز شما خللی ایجاد شده است، معناش این است که شما از اون یقینت رفعیت کردی، چون در قاعده یقین شک میاد سراغ خود یقین میره. چون میره سراغ خود یقین مستقیماً، پس در نتیجه اگر شما رفع ید از اون یقین بکنی، یقین رو نقض کردید، حل کردید اون یقین را. ولی در باب استصحاب، چون به نسبت به یقین وجدانی که دارید کدوم یقینه؟ یقین به حدوثه. این یقین به حدوث شما را اصلا الان رفع ید هم نمی کنید، لذا شما اعمالی را که در اون موقع انجام دادید نمیگید من برم اون اعمال را اعاده یا قضا کنم. بعد از این میخواید ببینید آیا میتونید بعد از این نماز بخونید یا نه، بعد از این مس کتابت کنید یا نه، این معنا مراده بعد از این طواف کنه مثلا یا نه، این محل بحث ما هست. حالا پس بنابراین ما باشیم و این روایات اگر بلا معونه بخوایم نقض صادق باشد با قاعده یقین میسازد نه با استصحاب. فعلاهازا حمل روایات بر هر یکی از این محتملات ثلاثه دارای اشکال بود و معذاله که کله حمل این روایات بر استصحاب به تعبیر مرحوم شیخ به قول مطلق، یعنی هم از این که در شک در مقتضی باشد یا شک در رافع، آیا این جاریست یا نه. حالا از اینجا قبل از اینکه ما وارد این بشیم یک نکته را عرض بکنم. بنابراین اشکال اخیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، ما اگر استصحاب را در باب شک در مقتضی جاری بدانیم مناسب است. چرا؟ چون اگر یقین شما در شک در مقتضی رفع ید از یقین کنید، مثل قاعده یقین میماند، یقینی را که بلا تنزیل بود، یقینی که به ذات برای شما حاصل بود از او رفع ید کردید، نقض نسبت به او حقیقی خواهد بود. معلوم شد؟ پس بنابراین هر یک از این محتملات ثلاث اشکال دارد، ولیکن حمل بر استصحاب به قول مطلق نیز از چند جهت اشکال برش می شود کرد که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.